آقای علوی تهرانی عزیز سرور ارجمندمون اینجا حضور دارند، از روزی حلال فرمودند. حالا مقدمات جلسات اول رو میگذریم، از نکاتی که باعث جذب روزی میشن اصول اجتماعی رو کامل فرمودید و رسیدیم به اون زوایای عبادی که میتونه برای ما روزی رو جلب کنه. به نماز، استغفار و نماز شب اشاره فرمودید
و بقیه موارد حالا بگم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول عبادی سه مورد رو که حالا استاری فرمودید بیان کردیم. یکی از مواردی که مورد بحث قرائت قرآنه، قرائت قرآن رو پیغمبر فرمودن اجعلوا بیوتکم من صلاتکم و امروها بالقرآن، بخشی از نمازاتون رو میفرمان که در خونه هاتون بخونید، همش رو در معابد نخونید و خونه هاتون رو آباد کنید به واسطه تلاوت قرآن. فإن أفقر البيوت بيت لا يقرأ فيه كتاب الله، فقیرترین خانه اون خونه نیست که درش قرائت قرآن نمیشه. بنابراین دستور کلی این است که ولو مستغنی هم هستی خانه را آباد کن با خوندن قرآن. بعد حضرت فرمودن، رسول گرامی فرمودن اکثروا من قرائت القرآن فی بیوتکم فان البیت الذی لا یقرأ القرآن فیه یقل خیره یکثر شره و یزیغ علی اهله، خونه ای که درش قرآن خونده نمی شود خیری نیست، شر زیاده و اهل اون خونه در تنگ دستی هستند. بنابراین بیان مبارک رسول گرامی به این شکل است که اگر کسی قرآن رو اولا زیاد بخوند، اکثر من قرائت القرآن، بعد موجب شود که خیرات در اون خونه زیاد بشه، شر رو در واقع از بین میبره و اهل اون خونه از مزیقه و فقر و ناداری نجات پیدا میکنند. یکی از سوری که خیلی مؤثر در این معنا هست سوره مبارکه توحیده، من قرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله نفت الفقر عن اهل ذلك المنزل والجيران. ببینید وارد خانه شدن یه آدابی داره، یکیش این است که حين يدخل منزله وقتی وارد خانه میشی سوره توحید رو بخون
بدون نماز دیگه، این
بدون نماز. بعد فرمود به این که این باعث می شود که فقر از اون خانه و همسایه ها مرتفع بشه. این تأثیر سوره توحید رو ببینید چی هستش. این حدیث رو از مستدرک الوسائل به جهت در واقع پیدا کردن این که آداب وارد خونه شدن چیه، فرمود به این که یه مردی از انصار شرفیاب محضر رسول گرامی شدن و به حضرت عرض کردن که از فقر و زن که معیشت، سختی معیشت گله کردن. حضرت بهش فرمودن فقال رسول الله اذا دخلت بیتک، وقتی وارد خونت شدی، در رو باز کردی، وارد محوطه خونه شدی، فسلم ان کان فی احد، اگر کسی بود سلام کن، و ان لم یکن فی احد، ولی اگر کسی نبود فصل علیه، صلوات بر من بفرست. وقرا قل هو الله احد مره واحده، و یک بار سوره مبارکه توحید رو بخون. پس وقتی وارد شدی اگر کسی بود سلام علیکم و بعد سوره توحید، اگر کسی نبود اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. ففعل الرجل، اون مرد این کار رو کرد، فافاز الله علیه رزقا و وسع علیه حتی افاز علی جیرانه، خدا روزی او رو ساری و جاری کرد به حدی که توانمند شد و می توانست در واقع همسایه هاش رو کمک بکنه با همین دو تا دستورالعمل. ببینید اینا چیزایی است که خداوند در واقع داره به ما میگه آقا من همه کارم و تو بادم من بخوام، راهش هم اینه. ها تو داری بیراهه میری، خب دارت بخواد بیراهه بری، خب برو. اما راه اضافه شدن روزی همیست که من دارم میگم، چون اولا روزی دست خداست، ثانیا میگه من این رو تعیین کردم، وقتی تعیین کردم محبوب منه، امری که محبوب منه تو انجام میدی، امری هم که محبوب تو من برات انجام میدم، تو همه این امور رو انجام میدی، روزی زیاد میشه و من زیادش میکنم. پس با دویدن زیاد قدیمی ها میگفتن چی آقا؟
کفش
باره میشه. البته بازم عرض میکنم آقا، این به معنای ترویج بیکاری از زیر بار مسئولیت مخارج خانواده خارج شدن نیست، یعنی کسی در واقع چیز نکنه، استناد نکنه، بگه آه فلانی گفت این دعا رو بخونه زیاد میشه. ببینید فلانی گفت، اولا من نگفتم، من همش دارم روایت میخونم، که اگر این کارا رو انجام بدی زیاد میشه. حالا بحث در اینه که اگر چیزی نباشه زیاد میشه، عدم که زیاد نمیشه که، پس باید یه چیزی باشه تا زیاد بشه. اگر بخوای چیزی باشه باید کسب و کار بکنی، لذا خدا هم میگه تو ضرب المثل فارسی
این میشه مفهوم برکت آقایان،
هم از ضرب المثل فارسی هم میگه دیگه، میگه از تو حرکت از خدا برکت، تو برو در مغازه رو بالا بزن ما زیادش میکنیم، تو برو پشت میز اداره ما زیادش میکنیم. ما گفتیم کسب و کار اون مقدر الهی رو حاصل میکنه، این امور اون مقدر الهی رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. بنابراین کسی نگه دیگه حاج آقا خیال ما رو راحت کرد، ما نه فردا اداره میریم نه مغازه میریم که بخوایم مالیات بدیم، بیمه بدیم، حقوق کارمند و کارگر این حرفا بدیم، میشینیم تو خونه به جای که روزی یه جز قرآن بخونیم روز 10 جز قرآن بخونیم، بنابراین زیادتر خواهد شد. این حرفا هیچ کدومش به مسابقه در واقع تنپروری نیست، اساسا همه اینها منبعث از فضل و رحمت خداست، همه ابواب رحمت خدا را همیشه باش اونجوری شوخی کرد. خدا که میبخشه پس چرا من نماز بخونم؟ خدا که شفاعت رو قبول میکنه پس چرا من فعالیت مثلا فرض کنید مجدانه بکنم؟ خب بله پیغمبر شفاعت میکنه، خدا هم شفاعت پیغمبر رو میپذیره، اما آیا من مصداق شفاعت پیغمبر هستم؟ و من پس باید یه تلاشی بکنم که مصداق شفاعت بشم. توجه میفهمید؟ حالا ما میریم یه سال گناه میکنیم، 3 شب احیا هم عذرخواهی میکنیم، خدا که میبخشه دیگه. خب ببینید اگه کسی بخواد باب رحمت خدا رو اینجوری نگاه کنه زندگیش میشه اون، ما مسخره بازی نداریم که، ما کسب و کارمون ادارمون هر چی که هست رو انجام میدیم، بدون میگیم عوامل افزایش روزی همین است که خدا پیغمبر فرمودن، اینکه من 2 شیفت کار بکنم همون مقدر الهی رو حاصل کردم، اما این مقدر الهی رو چجوری زیادش بکنم راهش اینه. پس هیچ کس در هیچ برهه از زمان اینجور استنباط نکنه که ما داریم در واقع تنپروری و از زیر بار مسئولیت خارج شدن رو داریم ترویج میکنیم. یکی دیگه
اون روزای اول هم شما تو بحث فرمودید
مجبوریم هی هر از گاهی تکرار بکنیم این بحث رو که بینندگان فکر نکنن که
عرض میکنم فرمودید که ما قرار جذب روزی رو تسهیل کنیم با این کارها،
چیز دیگه قرار نیست، و این به واسطه است که تو یه کاری باید داشته باشی
دنبال اعجاز نیستی.
ببینید من عقیدم اینه که خدا روزی رو از آسمون هم میفرسته، ولی برای مریم، آتو مریم بشو، مریم عذرا مرادم، توجه میفرمایید، خدا میرسونه. ما قدرت خدا را در واقع لایتناهی میدونیم و برای قدرت خدا نمیتونیم شکل خاصی رو تصور بکنیم. خدا برای حضرت مریم سلام الله علیها روزی از آسمون فرستاد، ولی خب من باید مریم باشم که همچون در واقع نه که جنسیت هم تغییر پیدا بکنه، من باید یه همچون شأنیتی داشته باشم. ما داریم در روال عادی داریم صحبت میکنیم، بحث اعجاز اصلا نمیگیم، بحث اعجاز جای خودشه، بحث اعجاز یعنی کاری که خدا برای دیگران نکرد و یه ایوان جا انجام. اما نکته مهم اینه که ما داریم در روال عادی صحبت میکنیم، روال عادی میگه آقا تحصیل روزی که من آماده کردم به واسطه کاره، ازدیادش به واسطه این اموره، این تفکیک و بیننده ها قائل باشن و فکر نکنن که ما داریم تنپروری رو ترویج میکنیم. اینو ما تکرار میکنیم که خدا اینه کرده دشمن ها سو استفاده نکنن.
گرچه دشمن فی قلوب هم مرزن دیگه، یعنی هرچی
بله هرچی دیگه یه حرفی میزنن دیگه. حالا ما نمیتونیم به خاطر که محل بحث اونها واقع نشیم بخوام معارف دین رو نگیم. خب بالاخره به قول شهید بهشتی حرف خوب میزدن، میفرمودن که هر کی دشمن نداره یعنی خط نداره،
یعنی خط فکری نداره. بله؟ کسی که امیرالمومنین به نظرم قریبه به این مضمون دارند که کسی که دشمن نداشته باشه منافقه.
بله، چون با همه رو راضی نگه دار. ولی خب به هر صورت ما پابند به محمد و آل محمد هستیم. در این راستا هم ممکن است که بعضی مثلا مسخره بکنند و بگن آقا شما برید همون کارا خودتون رو بکنید. بیل گیتس مثلا این کارا رو بکنه. گفتم من جواب این سوال رو در زمانی خواهم داد که آقای بیل گیتس که اون همه ثروت داره هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه. اما یه دفعه گفتیم، مقدمه‌شو گفتیم، فرمول اداره جامعه اهل ایمان با فرمول اداره جامعه غیر مؤمنین متفاوته. از خود قرآن هم آیه‌شو بخونه ولی در جای خودش جواب
میده. آقا یک نکته ای رو من عرض میکنم، بریم یه فاصله داشته باشیم و بیایم. یکی از هدایایی که از آقای علوی عزیز گرفتیم تو این موضوع، تو این سالا که کلی لطف و نعمت به ما داشتن، اما یک هدیه ویژه ما دادن، اون هم ذکری بود که صبح ها ذیل عنوان استغفار به ما یاد دادن. اجازه دارم تکرار کنم با اجازهتون، شاید عده‌ای از بیننده ها از دست داده باشن. من حقیقتا از اون روزی که فرمودن سعی کردم خودم انجام بدم بعد بتونم تکرارش کنم. فرمودن 100 مرتبه بین اذان صبح تا نماز صبح و حالا تا بعد نماز صبح، یعنی تو اون فاصله بین طلوعین میشه، درست آجا؟
بله.
100 مرتبه سبحان الله و به حمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله. این ذکر سه بخشی رو 100 مرتبه فرمودند بگید که انشالله این هم خیلی در برکت رزق و روزی خیلی میتونه مؤثر باشه. محصر قرآن کریم مشرف میشیم، آیات 2 و 3 سوره طلاق رو میشنویم، برمیگردیم خدمت آجای علوی خواهیم بود. آقا فرمودید که این عوامل، عوامل برکت در روزی هستند.
خب یکی دیگه از مؤلفه هایی که به ما دستور دادن، بین و طلوعین، یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب، اون زمانی که در واقع نماز صبح
قضا میشه،
اشتغال به دعا داشته باشید، خواب نباشید. که در واقع حسین ابن مسلم میگه من به حضرت باقر عرض کردم، جعلت فداک، انهم یقولون ان النوم بعد الفجر مکروه. میگه بین مردم مشهوره که خوابیدن بعد از اذان صبح ناپسنده.
امام صادق یا امام سجاد؟
امام باقر. بعد از نماز صبح، بعد از اذان صبح خوابیدن ناپسنده. دلیلش هم اینه، لأن الارزاق تقسم فی ذلک الوقت، چون خداوند علی اعلی داره روزی رو چیکار میکنه، تقسیم میکنه در این زمان. فقال، وجود نازنین حضرت فرمودن، الارزاق موظوفتون مقسومه، روزی ها معین شده و تقسیم شده، یعنی مقدرت از روزی که به دنیا آمدی در واقع هست. این بدان. اما ولله فضلون، برای خدا نوعی رحمت وجود دارد که یقسمه من طول الفجر الى طول الشمس.
آها، پس این فضل تو رو گرسنه نمیذاره به واسطه اون روزی که از روزی که به دنیا آمدی.
احسن. اما از فضلش زیاد میکنه. یکی از مواردی که زیاد میکنه همین زمانه.
حساب
شما فرمودن واسأل الله من فضله، خدا رو از فضلش طلب بکنید. ثم قال و ذکر الله بعد طلوع الفجر، و از کار بعد از طلوع فجر، بعد از اذان صبح، ابلغ فی طلب رزق من الضرب فی الارض، در واقع رساتر است در به دست آوردن روزی از جستجوی در زمین. اینکه تو تو زمین بخوای به شرقی کار، بهترینش برای ازدیاد همون از کاریست بین این زمان. حالا از کار یک شستاری فرمودید، آدم ها چیزهای مختلفی هم وجود داره، ولی معصور باشه خدا وکیلی. ببینید بیشتر از این که بگن این ذکر رو فلانی گفت، باید برسونیم که این که فلانی گفت امام صادق فرمودن یا امام باقر یا از سجاد، یعنی ما برسونیم به منبع، به چشمه. متوجه ارزم میشید؟ اگه به اونجا برسونیم کار درسته، وگه اونجا نرسونیم چون خدای نکرده اتفاقی در پی حرفای شخصی من نمیفته، مردم نسبت به امور دینی چی میشن؟ بدبین میشن. ما مردم رو بدبین نمی کنیم. ذکر الهی یکی از اذکار الهی همه عدیست که در کتاب شریف مفاتیح نوشته شده که معتبرترین کتابه در واقع دعا هست.
از آقای بهجت آقا من شنیدم این ذکر رو خودم و از آقای احمد آقای عابدی هم که شاگرد بزرگانی بودند و اینها در قم حضور دارن، استاد احمد عابدی، که این ذکر اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک خیلی بعد از نماز صبح توصیه شده.
که حالا از کارم ببینید، من نمیگم از عالمان نگید، اتفاقا باید ذکر از عالمان گیره.
قطعا اونا هم مسئول از اهل بیت،
این تیپ از آدم ها حرف خودشون نمیزنن، قطعا حرف خودشون نمیزنن. بنابراین یکی از اموری که اشتغال به ذکر و دعا در بین الطلوع یکی از اموری است که کمک میکنه. توجه میفرمایید؟ حالا یک مورد دیگری هم نمیدونم الان وقت داریم براش.
بله فرصت.
یک مورد دیگری هم که مؤثر در عرض به حضورتون که رزق و روزی، زیارت وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسینه. این رو من روایتش بخونم براتون. امام باقر علیه السلام فرمودن مورو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، دستور بدید، امر بکنید شیعیان ما، پیروان ما، دوستداران ما را به زیارت قبر امام حسین. یعنی رفتن به کربلا موضوعیت داره، نه صرف زیارت، بلکه زیارت در کربلا، قبر الحسین. فإن اتیانه، به خاطر اینکه این زیارت یک یزید و رزق روزی رو زیاد میکنه، یمد فی العمر عمر رو طولانی میکنه، یدفع و مدافع از سوء راه های بدی رو به سوی انسان میبنده. این خیلی مهمه، یدفع مدافع از سوء راه بدی رو میبنده، نه بدی رو دفع میکنه. این زیارت سید الشهدا قدرتش یه قدرت بالاتریه، اصلا اون مسیری که میخواد بدی به آدم برسه مسدود میشه. بعد فرمودن اتیانهو مفترزن علی کل مؤمنن یغر له بالعمامت من الله. از وجود نازنین حضرت کاظم من اتا قبر الحسین فی السنه ثلاث مرات امن من الفقر، اگر کسی توفیق بده کنه سه بار به زیارت سید الشهدا اصحاب بره، امان در بله
در سال
در سال در امان خواهد بود از فقر. زیارت سید الشهدا چرا میتونه فقر رو مرتفع بکنه؟ این جز این که خداوند علی اعلی میفرماد آقا دست منه به هیچ چیز دیگه ربطی نداره، چون به طور متعارف نمیشه بین زیارت و ازدیاد پول رابطه برقرار کنی، چون زیارت حالا همیشه اربعین که نیستش که انشالله که خداوند در اعلی عراق رو به یک ثباتی برسونه که باز دوباره راهش برای عموم باز بشه با امنیت کامل. این حرفا همیشه که میشه اربعین که نیستش که، و بالاخره باید خرج کنی و پول ایران متاسفانه نسبت به اونجا چقدر مثلا فرض، ولی خب تو داری از جیب خودت داری میذاری، چجوری باعث ازدیاد میشه؟ خداوند در اعلی بخونه دست منه، هیچ ربطی به کسی نداره، تو این کارو بکن. توجه فرمید؟ نمیدونم وقت داریم
میگیرم. بله یک تو دقیقه زمان.
بله
یک تو دقیقه زمان.
خب یکی دیگه از اموری که خیلی کمک میکنه به در واقع ازدیاد در واقع عوامل افزایش پول مال هستش، روزی هستش، حج و عمره است. خداوند علی اعلی به حق حضرت فاطمه زهرا این حرمین شریفین رو از لبس دشمنان امیر المومنین انشالله خالی بکنه و امنیت به اون کشور برگرده، مردم با یک در واقع فراغ بالی از نظر امنیت اعتقادی دارن میان. خب شیعه اونجا خیلی در مضیقه است، انشالله که بشه به راحتی به زیارت بکنه. تابع او بین الحج و العمره فانهما ينفیان الفقر. حج و عمره پی در پی انجام بدید و بعد این فقر رو از بین میبره این دوتا و ذنوب و گناهان رو از بین میبره. حالا ممکنه بینندگان عزیز بگن آقا ما اگه بخوایم بریم یه حج و عمره 50 میلیون تومان پولشه. آقا کسی که 50 میلیون تومان داشته باشه دیگه خب فقیر نیست دیگه، چه حرفیه؟ خب ببینید آقا هر امری یه علت موجده داره یه علت مبقیه داره. شما پدیده رو با یک دلیلی ایجادش میکنید و با یک دلیل دیگه چیکارش میکنید؟ باقی نگرش میدانید. پس این علت مبقیه هم لازم داره. نگر آقا مثلا خب کسی که حج میره خودش پول داره، خب بعد ولی پول داری که تضمینی نداره که تو آخرش میشه ندید. آدم ورشکسته رو، سوپر میلیاردرهای ورشکسته رو ندیدید؟ آدمایی که مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد حالا داشتن ندیدی؟ خدا خب این علت مبقیه میخواد دیگه. علت مبقیهش همینه که بقا ایجاد میکنه، خیلی هم اثر مهمی داره. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن ان افضل ما توسل به المتوسلون، بیشترین چیز، برترین امری که انسان رو نزدیک میکند به خدا، یک علی ایمانو بالله و رسوله و جهاد و فی سبیل الله، یک ایمان به خدا و رسول داشتن، جهاد در راه خدا، کلمت الاخلاص فانها فی الفطره لا اله الا الله، تمام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکات فانها من فرائض الله و صوم شهر رمضان فانه جنت من عذابه، یک ایمان به خدا و پیغمبر، جهاد در راه خدا، لا اله الا الله که بر مبنای فطرته، تمامیت نماز که آیین ما هست، دادن زکات که از واجبات است، روزه ماه مبارک رمضان که سپر از عذاب است و حج البیت فانه منفات للفقر، حج خانه خدا فقر رو از بین میبرد و مدحضت للذنب گناه رو هم از بین میبرد. و فرمود وجود ناظرین امام صادق علیه السلام من اراد ان یکسر ماله، کسی که ازدیاد مالش رو اراده کرده فلیتل الوقوف علی الصفا والمروه. اینو دیگه رو بزنیم جلسه بعد. در واقع
این وقوف یعنی
در صفا و مروه زیاد در واقع توقف بکنه، ما بیشتر سعی میکنیم بین صفا و مروه،
اما تو خود صفا
بر کوه صفا گاهی هم بشینید بر کوه مروه ادعیه بخونید، این وقوف مال رو زیاد میکنه. پس خود حج و عمره یک، وقوف در عرض به حضورتون که سعی صفا و مروه دو، درسته که کسی که حج میره ثروتمنده ولی برای ابقاء ثروتش نیاز به علت مبقیه داره.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم. خدا رو به وجاهت حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. آقا خیلی لطف فرمودید.